از صمیم دل آرزو میکنم که انشالله حال دلتون خوب باشه. ساعت 6:30 است و وقت شده که همراه بشیم با صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الا یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو ره گذر نیامد ما را. خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت، حقا که به چشم در نیامد ما را. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 19 تیر ماه 1402. نوزده روز از تیر ماه گذشت. کم سنتر که بودیم، دانشجو یا دبیرستانی که بودیم، میگفتن 19 روز از تابستان گذشت. برای قاطبه مردم که مشغول کار و کسب و فعالیت و حرکت به سمت موفقیت هستن، شاید خیلی این کلمات و این واژه ها معنای خاصی نداشته باشه. هر روز مشغول فعالیت هستن، این که تابستان هست و زمستان هست مشغول فعالیت هستن. میخوام این رو عرض کنم که چه 19 روز از تابستان گذشته باشه، چه از تیر ماه گذشته باشه، فرقی نمیکنه. در هر حال صبحتون بخیر باشه. برای بچهای صبح گفتگو، براتون یک صبح خوب، یک صبح قرین آرامش و سلامتی آرزو میکنن. انشالله. یه صبح خیر ویژن بگیم به همه دانشجوهایی که مشغول برگزاری امتحاناتشون هستن، در کش و قوس و گیر و دار امتحانات هستن، انشالله که موفق باشن. و البته همه عزیزانمون که صبح چشم باز میکنن و حرکت میکنن از منزل به سمت کسب و کارشون، به سمت محل کارشون. هر جا که صدای ما رو میشنوید، انشالله روزتون پر انرژی باشه. انشالله امروز هم مثل هر روز با موضوعات مختلف و متنوعی که برآمده از خواست شماست، از درخواستهای شماست، تقدیم حضورتون میکنیم صبح گفتگوی امروز رو. حتما همراه ما باشید تا حوالی 8:25. راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره ازش استفاده بفرمایید، ابراز نظر کنید، نقد کنید، پیشنهاد کنید. اگر با آنچه که تقدیم حضورتون میشه اقناع شدید، راضی شدید، قضاوتتون مثبت یا منفی، اون رو هم برای ما بفرستید تا راه های ارتباطی عرض کنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ما هست که حتما ازتون میخوایم برامون پیامک ارسال کنیم. بعد از اون دو شماره تلفن داریم، 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و البته 162 راه قدیمی و ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما. توی خبرها میخوندم که تعداد زیادی، حالا درصد نگیم، تعداد زیادی از کسانی که در سطح شهر تهران موتور سوار میشن، راکب موتور هستند، گواهی نامه ندارن. یعنی اینکه به هر حال باید یه فکری کرد، خودشون باید یه فکری بکنن، حتما هم به خاطر اینکه مطابق قانون باشه، همین که اتفاقی براشون نیفته. آرزو موفقیت داریم برای همه کسانی که روی موتور دنبال کسب رزق و روزی هستن. صبحتون بخیر باشه. 6:35 هست. براتون یک صبح خوب آرزو میکنیم همراه با یک فنجان چای تازه دم داغ.
علی منتظر. مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، ای پری رو اسمت شد ورد زبانم، وقف قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند در دل توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا
جانم بلا باید پیدا نشد عاشق تر و دیوانه تر از من.
زبانم من صبر ندارم خود را برسان نفسم به تو بند است شبهای بدون تو ببین چه بلند
صبح شما به خیر باشه. 6:42 دقیقه هست. براتون در همین ابتدای صبح بهترین ها را آرزو میکنیم که بهترین ها معمولا آرزوی سلامتی هست و شادکامی هست و موفقیت. قدیم ها میگفتن که انشالله دلتون خوش باشه. این اتفاق، یعنی این دلخوش بودن، یکی از موهبت هایی هست که براتون آرزو میکنیم انشالله که بهش دست پیدا بکنید. خیلی وقت هست که درباره مسائل مختلف فرهنگی توی رادیو گفتگو صحبت میکنیم، درباره جمعیت و فرزندآوری و البته درباره ظرافتی مثل ظرافت فرهنگی مثل حجاب و عفاف صحبت میکنیم. امروز میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مسکر خانم دکتر معصوم حکیمیان، معاونت محترم فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور و مسئول گروه زنان و خانواده استان یزد در حال حاضر. مسئول محترم گروه زنان و خانواده استان یزد هستن. خانم حکیمیان سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از شما. خانم حکیمیان، ما در روزها، هفته های گذشته و در این چند وقت اخیر درباره مسائل فرهنگی زیاد صحبت کردیم که البته خب هر چقدر هم صحبت کنیم ایفای وظیفه هست و به هر حال باید راجع بهش صحبت کرد. اکثر کارشناسان تأکید بر این دارن که موضوع حجاب موضوعی هست که حتما در ذیل مسائل فرهنگی می گنجه و حتما وقتی درباره حجاب صحبت می کنیم حتما باید اون ظرافت و دقایق دقت‌های مربوط به مسائل فرهنگی رو هم لحاظ کنیم. امروز می‌خوایم با شما علاوه بر بحث ظرافتی که تو این حوزه وجود داره باید بهش دقت کرد. به هر حال امر فرهنگی امر نیست که بشه فقط در قالب قانون دیدش. می‌خوایم درباره حجاب صحبت کنیم و البته ارتباطش با مدهای وارداتی. ما درباره مدها هم صحبت کردیم. یه وقتی هست مدهایی هست که برآمده از فرهنگ هست، روزآمدی فرهنگ هست، فرهنگ خودش نو به نو و روز به روز بر اساس آنچه که ذائقه خودش هست، بر اساس آنچه که تراوشات فرهنگی خودش هست، مدهایی رو ابداع میکنه. اما یه وقتایی هم هست که نه، همسو میشه با آنچه که در بیرون از مرزهای تأکید میکنه فرهنگی خودش القا میشه و اجرا میشه و پیاده سازی میشه. بفرمایید چطور باید این موضوع رو نگاهش کرد و چطور بر اساس اون ظرافت با افراد جامعه برخورد کرد و نگاه کرد؟
بنده خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که قسمت اول فرمایش شما رو به نظرم به عنوان یک پدیده اساسی باید بهش نگاه کرد. چرا؟ چون بحث پدیده عفاف و حجاب یک پدیده هست که باید با نگاه خیلی جامعی بهش پرداخته شود. بله. اون ذرائب و ذرائفی که شما فرمودید اینا نکاتیه که بعضی وقتا بی توجه به این نکات باعث میشه که شما اصل موضوع هم از دست برید. برای همین من به تایید فرمایش شما یه چند تا نکته رو در رابطه با کلیت بحث حجاب و عفاف مطرح میکنم و بعد اون سوال شما رو جواب میدم. نکاتی که مورد نظر هست این هست که بالاخره ما هر گوشه از مسائل اجتماعی و فرهنگی رو که بهش نگاه کنیم باید به این موضوع توجه کنیم که رفتاری که از افراد جامعه دیده می شود یا گفتاری که ازشون شنیده می شود اینها نتایج یک فرایند تربیتی آموزشیه که این تربیت و آموزش بعضی وقتا در قالب رسمی، بعضی وقتا در قالب غیر رسمی اتفاق میفته، ولی اصلا مهم نیست که قالبش چی بوده، مهم این هست که این فراینده چی رو به این فرد فهمونده. و در سالهای اخیر و همین الانی که بنده و شما در حال گفتگو در مورد این موضوع هستیم، یک مقدار باید دقت‌های بیشتری اتفاق می‌افتاد که الان هم دیر نشده و باید اینو شروع کنیم ما. و اولینش این هست که این رفتار و منش و گفتاری که از فرد صادر می‌شود در جامعه، در محیط خانواده و محیط کارش و محیط عمومی، نتیجه اون فرایند تربیتیه که طی کرده. و تربیت هم که عرض کردم یه فراینده، یه جریان به هم پیوسته است، یه اتفاق آنی نیست که شما یه شبه یکی رو راستگو تربیت کنی یا دروغگو، درستکار تربیت کنی یا خدای نکرده کسی که به قول معروف به حق خودش قانع نیست و حاضر حقوق دیگران رو ضایع کنه برای اینکه مثلا جیب خودش رو پرتر کنه، یا اینکه بحث حقوق عمومی رو که یکیش بحث عفت عمومی و رفتار عمومی و حجاب و پوشش و این بحث هاست. بنابراین این اتفاق آنی نیست، یک جریان به هم پیوسته است و یک فراینده. اینو باید در نظر بگیریم. اینکه فرمودید بله با تکیه به قوانین نمیشه، قطعی نمیشه همه کارا رو تمام کرد، کاملا درسته. بنابراین ما باید فکر کنیم به این که ما با یک جریانی باید روبرو باشیم که بتونه پدیده عفت و حیا و حجاب و اینها رو در جامعه نهادینه کند، و این قوانین و اینا به کمک میاد. این نیست که بتونه اصل کارو حل کنه. این یه واقعیته که باید هم ما و هم مسئولین اینو بپذیریم و مردم همگی بپذیریم که این یک جریانه، یک اتفاق آنی نیست و یک گوشه کار قوانینه. شاید 10%، 15%، 80-85% اون جریان تربیتی تعیین کننده است. و دومی مسئله‌ای که من باید به طور جدی بهش بپردازم اینه که ما در این جریان تربیت باید به چند موضوعات واقع بینانه نگاه کنیم. واقع بینانش این هست که بزرگواران، شنوندگان محترم، مردم عزیز، بحث عفت، حیا و پوشش عفت مداری که ما بهش میگیم حجاب، که قوانین تمام ادیان آسمانی است و فقط صرفا مربوط به اسلام نمی‌شود، این پدیده یک پدیده عمومی است بین زنان و مردان. و اینو باید دقت کنیم که وقتی شما میتونید منتظر یه جامعه عفت مدار باشید که به دختر و پسر و مرد و زن به طور همزمان پاک زیستی و عفت مداری و پوشش عفیفانه رو یاد بدید و براش برنامه داشته باشید، چون اینا رو هم تأثیر میذارن. وقتی ما اخلاق پاک و فکر پاک و گفتمان همراه با عفت و پوشش و رفتار با امر با عفت رو فقط رو دختر رو بخوایم یاد بدیم، اون طیف مقابلش که این عفت عمومی رو خوب یادش ندادیم، باعث میشه که طرف مقابل خودش هم رو به قول معروف خونسا کنه از کارهایی که روش انجام شده. یعنی باعث بشود که یک دختر پاک خدای نکرده بیفته توی مسیری که خلاف عفت عمومیه. بنابراین به طور همزمان باید دو هم هر دو جنس کار کرد. و من وقتی به قرآن توجه کنیم میبینیم که در سوره نور اول به آقایون تذکر عفت رو میده و بعد عیناً آیه رو بدون کوچکترین تغییری در مورد زنان و دختران تکرار میکنه. پس این یک اصله که باید بهش توجه کنیم قبل از این که بخوایم به این ور آب یا اون ور آب توجه کنیم. دوم مسئله اینه که عفاف ستیزی و حیا ستیزی یک پدیده است که بیش از 200 ساله به عنوان یک ابزار بسیار سخیف و نابکارانه برای اهداف سیاسی داره استفاده میشه و این یه حقیقتیه که جهان کم کم داره بهش پی میبره. در همه کشورها مختلف ما در سطوح مختلف داریم مبارزاتی رو علیه این پدیده شوم مواجه میشیم و میبینیم که بالاخره متفکرین متوجه شدن که یه دستی تو کار گویا که اصلا خارج از اون دایره ادیان هم نگاه کنیم، در قالب اخلاق انسانی هم نگاه کنیم، میبینیم این اتفاقاتی که داره تو جهان میفته مغایر انسانیت هم هست، چه برسه به دین. و بنابراین حتی بحث هویت ملی خیلی وقتا میبینی که اتفاقاتی داره میفته که به طور مستقیم در ستیز با هویت ملی و فرهنگ ملی اون کشور، مثل کشور خودمون. ما تجربه هزاران سال پاکزیستی و اخلاق مداری و عفت در پوشش رو در تاریخ ایران و ایرانیان داریم، ولی از طرفهای مختلف القا می شود که نه، انگار برعکسش خوبه. یا بحث دیگری که من میخوام تأکید کنم این هست که در بحث عفت و حیا و پوشش و حجاب یک اصلی بعضی وقتا نادیده گرفته می شود و به جایی که مفید باشه میشه مضر، و اونم این که ما بیایم از دایره احکام دینی فراتر بریم. بعضی جاها من دیدم مثلا در دین مبین اسلام، مثل سایر خیلی از سایر ادیان، ما در مورد حد پوشش داریم، محدودیت رنگ و طرح نداریم، ولی سالها اینطور القا شد که بله، گویا ما حجاب یعنی یه مدل و یه رنگ. نه، اینطور واقعا درست نیست و یک چیز سلیقه مدارانه اتفاق افتاد، در حالی که اصل دین مبین اسلام از ما حد پوشش خواسته. حالا درسته بحث تبرج هست، ولی اون به مرور زمان میتونه یه مثلا یه رنگی بره یه رنگ دیگه جاشو بگیره. مهم اون حد پوششه که از دایره عفت و حریم انسانیت و دین مداری خارج نشه فرد. حالا اینکه الا ولا بود این رنگو بپوش، یا مثلا این طرحو بپوش، اینا دیگه من در آوردیه و اینا آسیب زد به جایی که کمک کنه. اما در مورد مد، من چرا این حرفو زدم و به این مقدمه توجه کردم؟ چون هر زمان اختزای خودشو داره، هر موقعیت جغرافیایی اختزای خودشو داره، و حتی هر قوم و قبیله ممکنه یک داشته‌های فرهنگی داشته باشه که مثلا یه رنگی رو به طلبه یا یک مدلی رو به طلبه برای خودش، سمبولش باشه، اصلا سمبول اون قومیت باشه یا اون ملیت باشه، مثلا سبک پوشش هندی ها یا سبک پوشش عرب ها یا سبک پوشش مثلا مردم ابیانه ایران، خانمای ابیانه که خیلی مشهوره، یا مردم الجزایر، مثلا خانما در بس همه سفید پوشن از نظر پوشش زنانشون. میخوام عرض کنم که این موارد اقتضا میکند که ما بحث نوگرایی و تنوع طلبی انسانم که تو ذاتش خداوند قرار داده و ما نباید بخوایم اونو ندید بگیریم، اینا مد نظر قرار بدهیم، و همه اینا به اینجا میرسونه ما رو که معیار و اصل رو باید در اون بحث کلی عفتی که باید در فکر و اندیشه ما وجود داشته باشه، در گفتار و رفتار ما وجود داشته باشه، و در نهایت در پوشش ما، اونو معیار قرار بدهیم و احکام دین و عین شرع رو معیار قرار بدهیم، و من بعدش دست و باز بذاریم، بگیم خب شما میتونید در قالب‌های مختلف، در رنگ‌های مختلف، در طرح‌های مختلف پوششی رو طراحی کنید که متناسب با اقلیمتون، آب و هواتون، شرایط شغلیتون باشد، و در این حال حد شرعی و بندگی خدا هم لحاظ شده باشه. به قول اون خانم بزرگواری که فرمودن حجاب تاج بندگی است، سند بندگی شما هم باشد که شما بنده حرف گوش کنی هستید در محضر خدا و احکام خدا رو رعایت میکنید. و در بحث خارج از مرزها، من باید عرض کنم که متاسفانه در طی همون فرایند 200 ساله‌ای که عرض کردم، دست‌های اومد تو کار که بحث معنویت زدایی، عفاف گریزی، حیا زدایی، دین زدایی رو به عنوان ابزار حکومت و تسلط قرار بدهد و یه نگاه کاملا سیاسی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی شد که میشه گفت بزرگترین جنایت قرن در تاریخ بشر محسوب می‌شود. شما وقتی میرید سایت ها رو نگاه میکنید، اخبار رو میبینید که چه فجایع ضد انسانی و ضد اخلاقی و به دنبال اون ضد دینی داره در سراسر جهان اتفاق میفته، آدم وقتی دقت میکنه، تاریخ رو نگاه میکنه، میبینه هیچ سابقه تاریخی در این حد اصلا وجود نداشته تا حالا که اینقدر بخواد انسانیت انسان رو زیر سوال ببره. برای همین میخوام عرض کنم که وقتی چنین شرایطی حاکم است که حتی صدای خودشون هم در اومده، از اون ور متفکرینشون دارن اعتراض میکنن، فریاد میزنن، ما اگر بخوایم با این پیشینه تاریخی و با اون برجستگی که به عنوان دین پیغمبر خاتم و بالاخص مکتب تشیع عموما در ایران اسلامی ازش برخورداریم، اگر بخوایم عقلمون رو، فکرمون رو، سبک زندگیمون رو در اختیار اون فضایی بدهیم که خودشون هم متوجه شدن دارن چه اشتباه بزرگی میکنن، این دیگه واقعا حداقل تحلیل و به قول معروف نتیجه‌ای که میتونیم ازش بگیریم اینه که عقلانیت خودمون رو زیر سوال بردیم. برای همین اون مسئله که کلن از نظر عقلانی منتفیست، اصلا من کار به جوانب فرهنگی اجتماعی و حتی اعتقادیشم ندارم، میگم عقل ایجاب میکنه که ما اختیار خودمون رو در دست یه پدیده‌ای بدیم که خودش هم یه مدت کوتاهی شکل گرفته و هرچند که کوتاه خیلی در نگاه تاریخی کوتاه بوده در حد 100 سال 200 سال، ولی بسیار به بدنه انسانیت و بشریت و اخلاق و معنویت آسیب زده. برای همین من میخوام عرض کنم در این حال که واقع بینانه به پدیده ترویج عفت عمومی نگاه میکنیم و حجاب به طور خاص، اینم باید در نظر داشته باشیم که دست‌های پنهان و آشکار صرفاً با اهداف سیاسی داره این موضوع رو مورد سوء استفاده قرار میده و خیلی وقتا این اهداف سیاسی اجازه میده به یک عده که در موردش به عنوان هدف اقتصادی هم نگاه کنن. مثلا بحث این مودی که آن به آن تغییر میکنه و هر روزم اوریانتر از روز قبل، بیدر و پیکرتر از روز قبل، اینا دیگه مود نیست، اینا دیگه مودی که متناسب با تنوع طلبی ذات انسان باشه نیست، اینا ابزاره، فقط یک ابزاری که یه عده دیگر رو ابزار میکنه برای پر کردن جیبش یا به دست آوردن یک اهداف شوم سیاسی برای حکومت بر جهان و غیره و ذلک. برای همین من جواب طولانی رو به سوال کوتاه شما ظاهرا دادم، ولی واقعیت این هست که هوش ایرانیان که سابقه خیلی درخشانی ازش داره، تاریخ بیاد داره و اون زیرکی که در مردم ایران همیشه وجود داشته در پیشهای بزرگ تاریخی، هویت، ملیت، اقتدار و ایمان خودشون رو حفظ کردن و یه جاهایی اگه داشتن یه عده چه داخل چه خارج سوء استفاده میکردن از یه چیزی سری جلوشون رو گرفتن، میخوام بگم که این هوشمندی اقتضا میکنه که ما اجازه ندیم یه عده با افراد اهداف خاص خودشون بیان همه داشته انسانی و ملی و دینی ما رو یه جا از همون بگیرن و یه دفعه یه سبک به قول معروف واقعا غیر قابل قبول و متضادی با شأن انسانیت رو به ما القا بکنن و یهو چشمون رو باز کنیم ببینیم بی‌هویت شدیم از نظر انسانی یا بی‌هویت شدیم از نظر دینی یا بی‌هویت شدیم از نظر هویت ملی. بنابراین من میخوام عرض کنم که این هوشمندی رو هم در قانونگذاران ما باید ببینیم که نگاه جامع داشته باشن. الان بحث قانونی که داره اصلاح میشه، من میخوام از فرصت برنامه شما استفاده کنم و عرض کنم این قانون باید جامع ببینه هم زنان هم مردان هم دختران هم پسران رو، هم ابعاد مختلف حجاب رو باید جامع ببینه، یعنی همزمان که داره قانون میگه که مثلا پوشش باید اینم توجه کنه که تو رفتارم ما باید انتظار عفت مداری داشته باشیم، تو گفتارم باید انتظار عفت مداری داشته باشیم، تو اینا اگه نباشد اثراتی که ما از اون قانون به دست میاریم کوتاه مدته.
متشکرم خانم حکیمیان، سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، امیدوارم که آنچه که فرمودید به عنوان ظرایف، به عنوان آنچه که میتونه الگو قرار بگیره، الگوی رفتار مورد نظر همه قرار بگیره، از رفتار سلیقه‌ای هم پرهیز کنیم، بدونیم که هر کاری تخصص خاص خودش رو داره و بر اساس اون تخصص باید به متخصصش رجوع کرد. صبحتون بخیر باشه، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید و آرزوی بهترین ها رو دارم برای ملت ایران عزیز و شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
دقیقاً سر صبح.